بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من بناست در رابطه با این موضوع صحبت بکنم، عوامل تضعیف دین. بحث مهمیه، چه چیزی باعث می شود یا چه چیزهایی باعث می شوند، سبب می شوند که دین به چشم انسان نیاید، آنگاه از دین زاویه پیدا می کند نسبت به دین، یا گریزان می شود یا ستیز پیدا می کند. این اول باید اون حادثه براش اتفاق بیفته و بعد این دو مسئله بعد. عرض کردم راجع به دین قیم صحبت بکنیم. دین قیم، در دین دو چیز لحاظ شده است. یک، اولا باید برنامه جامع از ناحیه خدا باشد. هر برنامه از غیر خدا باشد اسمش دین نیست، پس حتما باید از ناحیه خدا باشد. جامعه یعنی که نسبت به تفکر و تمایل و تعامل انسان برنامه داره، هم بینش انسان، هم گرایشات انسان و هم رفتارهای انسان باید برای هر سه برنامه داشته باشد. و دین قیم از عنصر دوم در دین که باید لحاظ بشه، مقاومت و استقامت درش لحاظ شده. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مقاومت استقامت. هنگاه عرض کردم این دین قیم ارزشش نزد خدا چیه از ناحیه قرآن. از ناحیه قرآن سوره مبارکه مائده آیه 68 بیان حضرت حق این بود که قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء. پیغمبر ما به این اهل کتاب، مسیحیت و یهودیت، بگو هیچ نیستین مگر اینکه یه اتفاقی درتون بیفته، و اون مگر اینکه این است که حتی تقیمو التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه دین رو بپا کنید. عرض کردم کتاب آسمانی در تناسب با دین حکم نقشه دین، نقشه راه رو داره، میشه بخشش کتاب الله. و بعد اطرت پیغمبر اون نقشه خونه هستن، که خونه نباشه اون نقشه هیچ اثری نداره. بنابراین می فرماید تا دین رو به پا نکنید هیچ ارزشی ندارید. یه از نظر روایات، از نظر آیات. اما از نظر روایات، آدمای عاقل، خردمند، وقتی در امور دنیا با چند پدیده روبرو میشن که باید یکیشو انتخاب کنن، به واسطه حکم عقل، تفکر و اندیشه تحلیل میکنن، منافع و مضار امر و امور رو محاسبه میکنن، هر پدیده ای که نافع بود اون رو چیکار میکنن؟ ها، انتخاب میکنن. این روش خردمندانه است، روش عقلایی. در امور دنیوی این کارو میکنه. آقا مثلا من یه پولی دارم، ماشین بخرم یا خانه؟ خب قاعدتا حجم زیادی باید باشه. با خودش حساب کتاب میکنه که اگر مثلا خانه بخرم ولو مثلا طلاهام بفروشم ولو مثلا فرض کنید یه خودم قرض بکنم خونه بخرم بهتر از اینکه ماشین بخرم، پس خونه رو میخره. اینوش میان شیوه عقلایی. اما در تعارض امر دین و دنیا یکیشان باید انتخاب کنن. رهبران آسمانی ما توصیهشون این است. مرادم از رهبران آسمانی یعنی پیامبر عظیم شأن اسلام و 11 وصی بر حقش، 12 وصی بر حقش و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین. مرادم 14 نفر هستند. آسمانی هستند چون فرمایشون چون وحیه، متصل به عالم غیب هستند. این شخصیت ها می فرماین اگر در امری تعارض پیدا شد بین دنیا و آخرت چی رو باید عمل بکنیم؟ رسول اکرم فرمودن ان المسلوب من صلب دینه و المخروب من خرب دینه. غارت زده و بیچیز کسی است که دینش از دست داده باشه. خانه خراب کسی است که دینش ویران شده باشه. یعنی بین دین و دنیا چی رو باید انتخاب کرد؟ بله؟ دین رو باید انتخاب کرد. این توصیه اوناست. اما عمل کرد ما هم یا همین است یا نه این نیست. حدیث دوم از وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین فرمود حسنوا الدین به دنیا، دنیا رو سپر مراقبت دینت قرار بده. دنیایی که سپر دینت باشه یعنی جانت، یعنی مالت، یعنی آبروت. این سه تا حلقه‌ای باشن برای محافظت از چی آقا؟ دین شما. ولا تحسنوا الدنيا بالدين، و دین رو سپر دنیا قرار نده. پس تعارض دین و دنیا به اصل فرمایش معصوم این است که باید چی رو انتخاب کرد؟ دین رو انتخاب کرد. حالا من دو نمونه بیارم برای شما ببینید چجوری دینشون رو حفظ میکردن. صدیق ارجمند جناب آقای حاج ولیی که صحبت میکردن یه جمله بزنگاهی گفتن، نمیدونم به جانتون باید بشینه اصلا توجه کردید یا نه. برادران یوسف، یوسف رو و شروه و به سمنن بخص به یه پول ناچیزی فروختن، ولی خدا رو، امام زمانشون رو. من و شما امام زمانمون رو به چی میفروشیم؟ چند فروختمش تا حالا به یه نگاه به نامحرم؟ به یه نگاه به نامحرم، به یه شنیدن غیبت، به یه زدن تهمت، به یه تارمونشون دادن، به یه اختلاس کردن امام زمانونو فروختیم. پس وضع ما خیلی بهتر از برادران یوسف نیست که اماممونو و شروه و به سمنن عقص فهم. دنیا سپر مراقبت دینت باشه. دو تا قطعه تاریخی براتون نقل کنم ببین چجوری دین رو حفظ میکنن. رهبر جهان اسلام امیرالمومنین می‌فرماید شبانه در خانه من یک کسی آمد تحفه ای آورد، حلوا. که از ظاهرش پیدا بود هم خیلی شیرینه و هم خیلی چربه، ولی تحفه رو بی وقت آورده. من برای کی آورده؟ برای رهبر جهان اسلام. فرمودید که آوردی چیه؟ صدقه است؟ زکاته؟ یا برای رضا خداست؟ اگه صدقه و زکاتی که بر من حرام، گو آقا نه این است و نه آن است، ارمغانه، یه تحفه برای شما آوردن. فرمود سکلت که آموک، مادرت به عزاد بشینه، بردار برو. آمدی دیر وقت، بخوای دین علی رو با یه ظرف حلوا بخری؟ یا پریشون، یا مجنون، یا هزیونگو، برو به کارت. بعد صداش زد، فرمود این جمله، یه ظرف حلوا که هیچی، والله به خدا قسم لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، به خدا قسم اگر هفت آسمان را با آنچه که در آن است به من بدهند، الا ان اعصی الله، تا اینکه نافرمانی خدا بکنم. در چی نافرمانی خدا بکنم؟ یه موقع نافرمانی خدا جابجا کردن بیت الماله، یه موقع نافرمانی خدا در تعطیل کردن حکم و حدود الهیه. میگه نه، اگر اقالیم سبع آسمانهای هفتگانه و اون چی که در اون است رو به من بدن که خدا را نافرمانی بکنم، در این موضوع فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلتو، که یک پوسته جو رو از دهان یه مورچه بگیرم، به خدا این کار رو نمی کنم. اینجوری دینم رو حفظ میکنم. این داستان یعنی چی؟ یعنی آقا حواست جمع باش، مسئول مملکت، اگه یه چیزی آوردم این بر چی آوردم؟ اون آقا با وقاحت تمام میگو من دوستانی دارم که هرچی بخوام به هم میدن. آره، اون دوستان چرا الان هرچی بخوای بهت نمیدن؟ چون تو کاری نیستی. الان اون موقع که به دادن ارمغان نبود رفیقم، نیخ فولادی جهنم بود که خب خوشی و شادی گرفتی. امیرالمومنین داره اینو میگه، وقتی مسئول مملکتی نصف شب اومدن در خونه یه چیزی آوردن، عاشق چشم ابرود نیستن، خیلی هم دنبال این نیستن که جناب عالی مثلا نوبرونه میل بفرمایید، کارشون بگذره. همچی که از کار بیکار شده، خب اینا تو ادارات دیگه زیاد میبینید دیگر، تو قول نمیدونم شما اداری هستی یا نه، جلسه معارفه با جلسه تودیع زمین تا آسمون فرق میکنه. معارفه همه بلند میشن، تودیع میگم برو دیگه چیکارت داریم. این یعنی که آقایی چی برای خدا نیست دیگه. و تو به خاطر این جلسه ها چیکار کردی؟ چی رو به چی فروختی؟ حواسون جمع. یه صحابی دارن اهل بیت، امام باقر، امام صادق، وجود ناظرین حسن به جعفر به نام عمرو بن وهب. زمان هارون رشید دنبال این میگشتن که حکم به قتل رساندن موسی بن جعفر رو از مفتیها بگیرن، یعنی از قضات. قضات اهل سنت همه بذار کردن، یه مفتی مهم مونده بود به نام همین عمرو بن وهب که اگر این میگرفتن این تمام بود، کار موسی بن جعفر تمام بود. شرفیاب محضر حضرت موسی بن جعفر شد، آقای هم چی کاری هم من میخوام، من با چی کار کنم؟ امام برای که هم جانش رو حفظ کنه هم دیرش رو حفظ کنه فرمود کار سفیهانه انجام بده. کار سفیهانه انجام بده. افردا دیدن این عمرو بن وهب سواری یه چوب داره از سواری میکنه. خبر دادن به هارون رشید، گفتن آقا این عمرو بن وهب دیوانه شد. گفت ما جن نه، دیوانه نشد، ولیکن فر منا به دینه، از ما فرار کرد که دینش رو حفظ کنه. همین آقای عمرو بن وهب همون که در تاریخ بهش میگن کیا؟ بهلول. بهلول دینش رو حفظ کرد. چقدر حاضری برای حفظ دینت یه همچین رفتار سفیهانه انجام بدی؟ نمی کنی والله، نمی کنی. این کارو میگم والله همه تونو نمیگم، بعضی تونو میگم که سر قیامت سر پرسالات رد شد. اکثر جنگ ها توی خونه ها سر رفتار مجالس عروسی چیه؟ که ممکنه از ضابطه دینی چی باشه ها؟ خارج باشه. حالا یا مرد میگه من نمیام یا زن میگه من نمیام، دعواست. آقا بده، زشته، میگن اینا همش هرچی بخوام میگم بگم دیگه، بالاتر از بهلول چیزی میگن؟ بله؟ ولی ما حاضر نیستیم دینمون اینجوری حفظ کنیم. این خیلی بده ها، به هیچ وجه حاضر نیستیم دینمون اینجوری حفظ کنیم. همش میخوام مردم رو حفظ کنیم. پس ارزش دین از حیث قرآن رو عرض کردم، از حیث روایت رو عرض کردم و دو قطعه تاریخی هم مثال آوردم. یکیش معصوم بود که هیچ کس نمیتونه اون کار بکنه، خیال راحت. یکی شب غیر معصوم گفتم عمرو بن وهب، ماها میتونیم این کار رو بکنیم، اما جناب بهلول این کار رو کرد. من و شما در حاله شدیدی از ابهامه. ما یه شعال هم قبل درست کردیم دیگه، اصلا از قبل زمین چینی کردیم که این کارو نکنیم. چی اون شعار؟ خواهی نشوی رسوا، همرنگ بدترین شعار. خب اگه جماعت به بیدینی بودن چیکار میکنی؟ اگه جماعت به کف بودن چیکار میکنی؟ این یعنی من عقب آماده، اصلا نمیخواد برنامه ریزی خاصی بشه، من عقب آماده با عزت و افتخار. خیلی بده ها. دید قیام، ارزش دینداری. حالا مخالفت با دین به دو شکل میشه، شکل اولشون من فهرست وار از عرض بکنم، شکل دومش محل بحث منه. گاهی با دین مخالفت می شود به شکل مخالفت با انبیا، یعنی با فرستادگان الهی مخالفت می کنن. اونم آیات شو گوش بکنه، چون من می خوام شما منشأ فکر بهتون بدم که اگر در خانه رفتید به هر صورت این آیات روی توجه ویژه بهش بکنید. حالا قاعده چون منعکس میکنن در بارگذاری میکنن در فضای مجازی، شما میتونید دسترسی پیدا بکنید یا خودتونم شاید دارید ضبط میکنید این آیات رو، بعدا راجبش فکر بکنید. پس با این دید به دو شکل مخالفت میشه. شکل اولش این است که با آورنده دین یعنی انبیا مخالفت میکنن. شکل دومش اینه که با محتوای دین مخالفت میکنن. اون محتوای دین بحث ماست. حالا با آورنده دین چجوری مخالفت میکنن؟ گاهی اوقات به صورت تهمت زدن و افترا زدن به اون رسول گرامی، نظیر این که میگن آقا لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. من اگر بخوام آیاتو با آدرس بهتون بگم کامله، اما نمیدونم از نظر در واقع جلسه داری هم چیز خوبی خواهد شد یا نه. حالا میگیم برای که میخوام مطلب یاد بگیرید شما. گاهی به اون آورنده دید میگن لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. سوره مبارکه رعد آیه 43. گاهی به اون آورنده دید میگن ما نسبت به حرف تو شک داریم. سوره مبارکه ابراهیم 9. انا لفی شکن مما تدعوننا الیه مریب. نسبت به حرفی که میگه خدایی هست قیامتی هست ما شک داریم. گاهی به اون پیغمبر میگن تو دیوانه ای. هجر 6. انکل لمجنون. گاهی میگن یه حرفا مال خودش دیگه عیج دیگه آورده. سوره مبارکه نحل آیه 103. انما یعلمه بشر. این یکی دیگه بهش یاد داده. گاهی اوقات میگن حرفاش بنیان و ریشه ندارد. سوره مبارکه انبیا 5. از غاس و احلام. گاهی میگن بافته های قدیمیه. قلم 15. اساطیر الاولین. گاهی میگن این پیغمبری که اومده سحرش کردن. اسرا 47. رجلن مسحورا. گاهی میگن این پیغمبری که اومده خودش جادوگره. سوره صاد آیه 4. هازا ساحر کذاب. خودش جادوگره. گاهی میگن سفیه نادانه. سوره مبارکه اعراف آیه 66. انا لنراک فی سفاهت. ما تو رو در نادانی میبینیم، تو ضبط عقلی نداری، مشکل داری. گاهی میگن شاعره. سوره مبارکه صافات آیه 36. انا لتارکو آلهتنا. ما در واقع خدایانمون رو رها کنیم لشاعر مجنون، خاطر یه شاعر. گاهی میگفتن کاهنه. کاهن هم اونایی هستن که امروزه تلقی میشه به در واقع مثلا این رمال ها، منطور رمال های واقعی یا نه اینایی که اسمشون رماله. اینا آدم های بودن که با اجنه ارتباط داشتن و منشأ اثر بودن. سوره مبارکه حاقه آیه 42. ولا به قول کاهنن. پیغمبر رو گفتن کاهن، این با اجنه در ارتباط. گاهی پیغمبران رو میگفتن گمراه هستن. سوره مبارکه اعراف آیه 60. انا لنراک فی ضلال. گاهی میگفتن آقا شما که هیچ برتری بر ما ندارید، چرا ما باید هم شما رو گوش بکنیم. سوره مبارکه هود آیه 27. و ما نرا لکم علینا من فضل. ما برتری در شما نمیبینیم. گاهی بهشون میگفتن شما با این حرفایی که میزنید ما را از آبا و از دین پدرانمون میخواد جدا بکنید. سوره مبارکه 7 آیه 43 یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم. شما اراده کردید که ما را از دین پدرانمون جدا بکنید. شما دروغگو هستید. گاهی بهشون میگفتن دروغگو. سوره مبارکه هود 27 بل نظنکم کاذبین. گاهی بهشون میگفتن به این که اینا یه باندن که دارن، حالا سخنگوی اون بانده. سوره مبارکه فرقان آیه 4 اعانه علیه قوم آخرون، دیگران دارن کمکشون میکنن، خودش نیست. گاهی اوقات میگفتن بابا اینا که دور بتوز ما چاهوکش و ارازل و اوباش و اینها هستن. سوره مبارکه شعرا آیه 111 و تبع کل ارزلون، ارازل دور تو رو گرفتن. گاهی اوقات میگفتن شما بخواد در زمین فتنه گری کنی. سوره مبارکه اعراف آیه 127 لیوف سدوف الارض، میخواد افساد در زمین بکنید. گاهی میگفتن به این که اگر ما از یه آدمی مثل خودمون تبعیت کنیم که از با ما فرقی نداره خب زیانکاریم. لئن اطعتم مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگه ما با یه آدمی که مثل خودمونه، در حالی که مثل خودشون نبودن معجزه داشتن، در حالی که سوابق حسبی و نسبی انبیاء عظام در تمام دورانها سفید بود، هیچ نقطه سیاهی در نامه زندگی اینها نبوده، معجزه داشتن. بلوجی را بهانه است. گاهی میگفتن به اینکه آقای نگه حرفشون درست بود ما میرفتیم، حالا اگه نرفتیم چون حرف این انبیا درستی. سوره مبارکه احقاف آیه 11 لو کان خیرا ما سبقونا، اگر این راهی که اینا رفتن خیر بود که از ما سبقا دیگه، ما خودمون خیلی فهمیم، پس اگه ما نرفتیم یعنی که درست نیست. گاهی اوقات میگفتن که ما مگه بخوایم میتونیم مثل قرآن بیاریم، کاری نداره. سوره مبارکه انفال آیه 31 لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگه میخواستیم مثل قرآن میآوردیم. 1444 سالی که هنوز شبیه قرآن حتی یک آیه هم نیاوردن. تنها کاری که میتونن بکنن تمامشون دست به دست هم که بدن قرآن رو آتیش بزنن، بیشتر از این دستشون کاری بر نمیاد، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. و آتش زدن قرآن توسط مخالفین قرآن حقانیت قرآنه، یعنی هر ورقی که از قرآن آتش زده میشود یعنی قرآن حقه. چون اگر شما میتوانستید یا آیه میآوردید چرا یه قرآن آتش بزنید؟ همین که نتونستی بیاری یه نقطه ضعف تسلیم. این رو عقلا میفهمن، این رو عقلا میفهمن که شما شکست خورده های در واقع این وادی هستید. گاهی به انبیا میگفت شما آدم های ضعیفی هستین، کسی نیستید. که سوره مبارکه هود آیه 91 انا لنراک فینا ضعیفا، ما شما رو بین خود و موجودات ضعیفی میدونیم، پول با ماست، قدرت با ماست، شماها. این یه شکل از مخالفت با آورندگان ادیان بود، بهشون تهمت میزنن. ببینید به جایی که بشینه راجبش فکر بکنه، راجب اون تعالیم میگن به این که تو دروغ میگی، به جایی که بشینه راجبش فکر بکنه میگه به این که تو سفیهی. خب چرا راجبش فکر نمی کنی؟ این همه دست انداز باید ببینیم چرا گرایش پیدا نمیشه. شکل دیگری که با انبیا مخالفت میکردن، ایراد میکردن، بهانه می آوردن. گاهی میگفتن چرا پیغمبر دستبند طلا نداره؟ یکی دستبند طلا داشت مثلا تموم بود. سوره مبارکه زخرف آیه 53 فلولا القی علیه اسفره من ذهب، چرا دستبند طلا ندارن؟ حالا شما مثلا میگی خب اگه واقعا بهانه‌شون این بود خب پیغمبر دستبند طلا دستش میگه، خب اونا دین می آوردن. خب که میشه خلاف شرع عشق. با خلاف شرع که شرع رو در واقع عرض به حضور ترویج نمی کنن. با خلاف شرع شرع رو ترویج نمی کنن. گاهی به پیغمبر می گفتن به این که چرا قضا می خوره؟ چرا بین مردم را میره؟ سوره مبارکه فرقان آیه 7، مال حاضر رسول یاکل الطعام، چیه این پیغمبر چرا غذا میخوره؟ و یمشی فی الاسواق، چرا تو بازار را میره؟ ملی غذا خوردن پیغمبر. اگه پیغمبر غذا نمیخورد اینا ایمان میآوردن؟ نه، بهانه است، کاملا معلوم بهانه است. بگه چرا اینا ملک همراهشون نیست؟ سوره مبارکه زخرف آیه 52، او جا معهوم الملائکه، چرا ملائک با اینا نیستن؟ با انبیا بودن، اونا نمیدیدن. میگن شما حرفای جدید میزنید، خیلی عجیبه. دشمنای انبیا و انبیا میگفتن شما حرفای جدید میزنید، ولی امروزی میگن حرفای انبیا حرفای ارتجاعیه. اینا دیگه کیه؟ میگفتن این حرفایی که شما میزنید آبا و اجداد ما نمیزنن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 24، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، این حرفا رو ما از آبا و اجدادمون نشنیدیم. ملاک ایدی که ما از آبا و اجدادمون بشنویم. در سوره مبارکه اسراء آیات 90 تا 93، همش به جای اینکه طلب معجزه بکنن همش دارن بهانه تراشی میکنن. میگن لن نؤمن بک، قالوا لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه یه اتفاقهایی بیفته. به پیغمبر اسلام دارن میگن ما به تو ایمان نمیاریم. پیغمبر کجای در واقع اعلام دین کرده؟ در مکه. مکه الانش که الانه نتونستن از خشکسالی خارجش بکنن، یک منطقه خشک و سوزانه، به عنوان خشک بودن آب و هواش دارم از من. یک جای وحشتناکی. میگن لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه از وسط اینجا یه چشمه در بیاد. آخه چشمه که اصلا ما رو سرزمین خشک نیستش. آخه این بهانه است که شما که میفهمید که ولی میگه او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا اینکه باغهای از انگور و از خرما داشته باشی که نهرها بینش جاری باشه. این خصوصیت بهشت، نه خصوصیت دنیا. ولی یه پیغمبر میخواییم بهانه است. او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا، یا اینکه آسمون بیاد سر ما. ببین چقدر لجبازیه، حاضره بمیره ولی نپذیره. او تعتیه به الله و الملائکه قبیلا، یا خدا و ملائکه رو به چشم ببینیم همچون که تو رو ببینیم، بیار مقابلمون ببینیم چی میشه. او یکون لکه بیت المنزو خروفن، یا یک خانه طلا داشته باشی. او ترغاف سما، یا بری تو آسمون بدونی که مثلا از وسیله استفاده بکن. ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، و به این رفتن تمجید ما یه چیزی از بالا بردی بس ما بیاری، یه نوشتی بردی بیاری، ولی به اعتماد نمی کن. حضرت بفهمد سبحان ربی منزه است پروردگار، هل کن تو الا بشرا رسولا، من غیر از این که بشری فرستاده باشم این که شما میخواید نشدنیه. چه بهانه دارید میکنی؟ گاهی اوقات انبیا رو تهدید میکردن، میگفتن تبعیدتون میکنیم، اخراجتون میکنیم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 13، و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنهم من ارضنا، ما از خونه ها، از کسانی که کفر ورزیدن به انبیا، میگفتن از سرزمینمون خارجتون میکنیم. یا گاهی میگفتن به این که اگه به خاطر پشتوانت نبود سنگسارت میکردیم، سوره مبارکه هود آیه 91، لولا رحتک لرجمناک، اگر خویش و قومت نبودن سنگسارت میکردیم، یا میگفتن از شهر بیرونتون میکردیم، سوره مبارکه اعراف آیه 82، اخرجوهم من قریتکم، یا خارج کنید از شهرتون، تهدید میکردن انبیا رو، یا میگفتن بکشیدشون، سوره مبارکه عنکبوت آیه 24، او قتلوه او حرقوه، یا بکشینشون یا بسزونشون. در سوره مبارکه شعرا آیه 116 میگفتن اگه دست بر نداری سنگسار میکنیم، لئن لم تنته یا نور یا نوح لتکونن من المرجوم، با سنگ قدم میزدیم که از بین بری. و در سوره شعرا میگفتن زندانیت میکنیم، لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر غیر از خدای من چیزی رو بخوای بسید مسجونت بکنم، زندانیت بکنم. این تهدیدیست که داشتن، اما اقدامات عملی داشتن که باید در جلسه بعد بررسی بکنیم و بعد بریم سراغ اون موضوع دوم، مفهوم دین رو تحریف کردن که تضعیف دین باشه.